شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
متشکرم.
سلام که با هاتون صحبت میکنم، مرسی که به وقت دادین.
خواهش من، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در زمینه یه برنامه برای ازدواج و مهاجرت هست. حالا اول من یه توضیح در مورد خودم میدم، بعد سوالم رو مطرح میکنم. من 24 سالمه. خب دانشجوی فوق لیسانس مکانیک هستم که از دانشگاه صنعتی تهران درس میخونم. من دختر اول هستم، یه خواهر برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. من به نظر خودم کودکی خوبی اصلا نداشتم و توی روابط گذشتم با پسرام اصلا موفق نبودم، ولی خب از وقتی که با برنامه های شما آشنا شدم، من اولین کاری که کردم تست MMPI از خودم گرفتم و حالا روی مشکلاتی که بود من کار کردم، هم روان درمانی و هم دارو میخوردم. من
سب کن عزیزم، تشخیصی که داده شد یا دادید و دارو رو برای چی میخوردید؟
وسواس و افسردگی و اضطراب.
اوکی عزیز، خب.
و این افسردگی من بگم، من یه رابطه داشتم، رابطه‌ام از راه دور بود، قرار بود با کسی ازدواج کنم و بعد اون طرف یه وقتی به من اصلا زنگ نزد، گذاشت و رفت و اینا. و اینکه اون موقع من 21 سالم بود، من خیلی افسردگی خیلی خیلی شدیدی گرفتم بعد از اون جریان و اون تست رو من اون موقع دادم. و اینکه من 2-3 سال واقعا دیگه، تا الان که 24 سالم بود، من تا 6 ماه پیش دارو می‌خوردم، هنوزم که روان درمانی رو ادامه دادم. الان به نظر خودم خوب شدم. خب حالا نظر مشابه هم این هستش که خوب شدی، ولی هنوز مثلا بیا به من سر بزن، ولی دیگه لازم نیست به شدت گذشته که مثلا من هفته ای 2-3 بارم شده بود میرفتم، الان مثلا هفته یه بار یا ماهی مثلا 2-3 بار میرم. الان به نظر خودم آمادگی اینو دارم که وارد رابطه بشم و اینکه خیلی دوست دارم که من دوباره عاشق بشم، ولی آقای دکتر من نمیتونم دیگه، یعنی اصلا نه اون شخص مورد نظر پیدا میشه، خیلی هم گشتم، یعنی
آدرس که من... آدرستون رو برید ما براتون این دونه بفرستیم دیگه. صحب کنید، چون با یه آدمی که با یه دقتی قرار رفته، من نمیتونم عاشق با کسی وجود نداره وقتیه، من نمیتونم چلو کباب بخورم وقتی چلو کباب نیست، خب نیست، من نمیتونم عاشق باشم، از کجا در اومد؟ شما من بگید کسی دوربرم نیست که از او خوشم بیاد که احتمالا رابطه عمیق و سنگینی با او پیدا کنم، میفهمم، ولی اینکه من نمیتونم عاشق باشم از کجا در اومد؟ مثلا یه دستگاهی بود
بوده، من صحبت کردم، ولی خب خیلی مشکل پیش میاد که من خودم رابطه رو قطع میکنم.
نه من مثلا حرفی ندارم به صحبتو، نه استدلالتون مسئله است که من نمیتونم عاشق بشم. شما فرد مناسبی پیدا نکردید یا حتی فکر میکنید نیست، من اونو میتونم بفهمم، ولی این که بگید من نمیتونم عاشق بشم، عاشقی توانستن نمیخواد، آدم از کسی خوشش
بیاد. من اینه که نتونستم با اون کسی که میخوام اون رابطه ای رو که مثلا رابطه عاشقانه ای که دوست داشتم و اینا اصلا به وجود نمیاد.
بله خب آخه شما 44 سالتونه، دیر شده. دختر 24 سالته، بازی درو بردی؟
نه من بعد گفتم، از اون که با کسی که آشنا میشم یه سری مشکلات هست که حالا من میخوام ببینم که من دارم
نصب کن اتفاقا شاید الانی که واقع بینان میدی، اون زمانی که عاشق شدی خلوچل بودی،
اون موقع که خلوچل بودم.
خیلی خب، پس بنابراین در زمان خلی و چلی تو عاشق شدی، حالا نمیشی، خب الحمدلله عاقل شدی، ما دیگه اشکالمون چیه؟ حالا بیا از اون بگذاریم که در گذشته چه خبر بود عزیزت. میخوام بگم نه، ببین تو دختری هستی که قراره کمی وقتی حرف میذاری، ما که رای دیگه نداریم، مثلا دقیق و درست باشی. شما به نظرتون میاد که همکنون در جهت ایجاد ارتباط و یا خوش آمدن در حدی که به صورت جدی و سنگین و شدید باشه، فکر میکنین مسئله و مشکل دارید در حالی که در گذشته فکر کنید نداشتید، که نه اون موقع نمیفهمیدید، هر کی مرد بوده به نظرتون خوب میامده و حالا میتونه دلایل خودشو داشته باشه. حالا اول بریم سراغ این موضوع، شما فاصله تون با خواهر برادراتون چقدر عزیز؟
با برادر 2 سال و 4 ماه، با خواهر 9 سال.
اوکی. خب همینجا شما ببینید یه مقدار مادریتون رو انجام دادی در ارتباط با خواهر، بعدم که کودکی بدی داشتید، بنابراین بعدم که خب به هر حال ناچار به یه مقدار مراجعه و معالجه بودید، همه اینا نشون دهند این است که ما یه مقدار آسیب اینجا اونجا یا شکستگی و بستگی داریم. حالا من بگید که اصلا خودتون که خودتون فکر کنید خوب شدید، از استراب و وسواس و افسردگی خبری هست؟
آقای دکتر نمیتونم بگم که واقعا هیچ خبری نیست، خب، ولی به نسبت گذشته خیلی خیلی کمتر شده.
بسیار خوب. حالا شما داستان مهاجرتتون خودش بازی مسئله است، اونو بذارید کنار، برای که خیلی از وقت اونه که دلیل یا مانع اصلی ازدواج ماست. شما دلتون میخواد ازدواج کنید، درسته؟
بله، هم ازدواج هم بچه خیلی.
بسیار خوب. حالا شما که اینو میخواید، وقتی که میخواید با مسئله مهاجرت همراهش کنید، خب یه درصد بالایی از دوستان یا نمیخوان یا فکر میکنن نمیتونن یا فکر میکنن با مسائلی رو برنشن اهل مهاجرت نیستن. حالا میخواید چیکار کنید؟ یعنی شما؟
بله دقیقا مشکلم همینه، چون با خیلی که آشنا میشم وقتی که میگم من دوست دارم مثلا برای دکترام برم و نمیخوام من برگردم، دوست دارم کلم برم و اصلا نمیخوام با این ایران بچه دارشم و با اون آسیبایی که خودم با اون دختر بودن توی ایران خوردم، و حالا هر چقدر هم شرایط ایران بهتر بشه من باز نمیخوام بمونم. خب خیلی ها میرن، خب، و از طرفی هم چند تا مثلا گزینه میمونه واسه من، اینکه برم اونجا با کسی آشنا بشم که با دوستام که صحبت میکنم میبینم که اونایی هم که رفتن اونجا بازم خیلی درگیرن با این موضوع، اکثرا دنبال روابط از راه دور ایران هستن، و میبینم که واقعا این مسئله مهاجرت و ازدواج چجوری به هم گره خورده و اینکه واقعا یه مانع شده.
نه ببینید، اگه شما تفکیکش نکنید همینجوری گرفتار میشید. شما من بگید چقدر براتون یک اهمیت داره که بیاد برای ادامه تحصیل خارج، و چقدر با توجه به اسناد و مدارک و به هر حال ریز نمرات و معدل و اینایی که دارید فکر میکنید میتونید برای دوره فوق لیسانس یا دکترا اینجا پذیرش بگیرید؟
نه میتونم، مشکلی ندارم.
بسیار خوب. دوم،
حالا ممکن از یه دانشگاه خیلی خیلی خوب پذیرش نگیرم، ولی هم دانشگاهایی که بودم خوب بوده، هم نمره زبانم کنه اینجوری هست که میشه.
بسیار خوب. دوم، چند اندازه از نظر مالی فکر میکنید با مشکل و مسئله روبرو نمیشید با توجه به آنچه که میدونید؟
نه روبرو نمیشم.
بنابراین عزیز
یکی از مسائلم آقای دکتر این وضعیت مالیه، چون که از اون حد استانداردی که حالا خیلی هستن بالاتر هستن، و اینکه نمیتونم با هر کسی با هر وضعیت مالی باشم، و اینکه یا خیلی ها که میان سمتم احساس میکنم که خب اینا به دلیل اینکه حالا پدر من وضعش خوبه اومدن که تو ایران خیلی زیاد شده، یا اینکه نمیدونم کلا اینم یه مانع شده، یا خیلی هم نمیان سمت من میگن ما نمیتونیم توقع این دختر برآورده کنیم مثلا.
نه اونا باهوشن. حالا سب کن عزیز، بگذار یه جوری با هم حرف کنیم. شما با توجه به سن عزیز، به نظر من تا زمانی که یه آدمی به صورت خوب سر راهت پیدا نشده، اصلا اولویت اول تو مهاجرته نه ازدواج. یعنی درست بر اگر 34 سالت بود ماجرا فرق میکرد، ولی شما با توجه به این موضوع، حالا میگم چرا، شما اولویت اولت مهاجرت. استدلال بعدید که گفتی اونایی که اومدن خارج از نظر ازدواج با مسئله مشکل روبرو شدن، اصلا معنایی به اون صورت نداره، چون شما قرار درستو بخونی و بعد وقتی که در خارج باشی نوع کسی که تو به سمتش میری یا اون میاد، حتی اگر از ایران هم باشه، ماجرا فرق کنه، چون تکلیف روشنه. تا الان وقتی که با یک کسی آشنا بشی، ماجرای مهاجرت بود و نبودش خودش میتونه اصلا یه موضوعی باشه که ای بسا خودش بخواد، خواهرش نخواد، یا مادرش نخواد، یا پدرش موافق باشه، برادرش نباشه، و اونجا شما گیر میافتید. و ضمناً بسیاری از اوقات این که آدم ازدواج کنه و بیاد خارج و اینا، خیلی باید هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشه. اینی که من فکر میکنم، و اصولاً هم چون من خیلی با این سن و با توجه به سابقه بد کودکی و نوجوانی که اشاره کردی، تو بیماری که بوده و تا حدودی خوب شده، من معتقدم شما اصلا موضوع ازدواج بذارید کنار.
نه
اگر پیدا شد برید دنبالش، ولی اصلا اولویت شما و مسئله اصلی شما ماجرای ادامه تحصیلتون و گرفتن دکترات. و تو این فاصله از ایران، از اونجایی که میرید یا هر جای دیگه، ازدواج هنوز شما اقلن 6 سال 8 سال حتی تا 10 سال وقت دارید عزیز، ولی بعد این ماجرای دکترا ندارید. و ضمناً الان ازدواج شما با این شرایط اصلا خیلی انتخاب درستی نیست، مگر اینکه یه آدمی پیدا بشه. شما ممکنه فردا با کسی آشنا بشید که احساس کنید خوبه و بنابراین ازدواج کنید. من هیچ مخالفتی با ازدواجتون ندارم، ولی ازدواج نمیتونه هدف اول شما باشه. الان دکتراتون هدف هستید و بنابراین یه دفعه آسوده میشید. همه چیز که قرار دوم باشه میره دوم و بنابراین شما به اولی برسید. این که من شنیدم یا دیدم یا گفتن که دخترایی که اومدن اینجا با از در ازدواج دچار اشکال میشن، مثلا کاری ندارم که درستی یا غلطه، فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. این که شما بمونید در ایران تا فرد مناسب پیدا کنید و همراه او بیایید اینجا و اول ازدواج کنید بعد درس بخونید، به نظر من انتخاب غلطی.
آقای دوستا من این انتخاب رو نه نمیخواستم که این انتخاب رو کنم. من دوست داشتم الان با کسی آشنا بشم، خب این هم مسیر من باشه. خب این افراد من خیلی پیدا میکردم مثلا توی کلاس زبان یا توی دانشگاه که مثلا خیلی ها میدیدم که میخوام برن و اینکه قصد ازدواج دارن و اینکه نه الان مثلا یکی دو سه سال دیگه اینطوری. خب من بیشتر دنبال اون افراد بودم، ولی
نه عزیزم، اصلا آدم بالقوه برای ازدواج کار درست نیست. این درست مثل مردایی که بیان حالا بهت میگم، مثل مردایی اونی که بیان یه دختر 12 ساله برن بعدم بزرگش کنن زن خوبی از آب در بیاد، یعنی چی؟ من با یکی سیالا ناشه باشم دو سه سال بعد مثلا، یعنی چی؟ چه جور سرمایه گذاری عزیز؟ تو هایی به من بگی این اتفاق افتاده میفهمم، ولی با این نیت که کسی ازدواج نمی کنه. مثل که من به شما برگردم بگم من میخوام یه کفشی برای 7 سال بعد بخرم، چه ضرورت
خب من توی این باید بشناسم طرف دیگه، نمیتونم توی چند ماه که مثلا با یکی دستانشان ازدواج کنم.
حالا اصلا کسی ما نداریم، ما کی به تو گفتیم ازدواج کن؟ نه عزیزم، یک سال دو سال یعنی چی؟ اونم یه سال دو سالی که به دلیل مهاجرت و اینا نمیخوای. تو من بگی در یه رابطه هستم یکی دو سال طول کشیده، میفهمم بعدم میدونی من معتقدم یه رابطه ای که آدم میخواد برای ازدواج قبل از معمولا 9 ماه اشتباه تصمیم گیری، بعد از 18 ماه یا 2 سال هم معلومه یه خبرایی هست. ولی عزیز من نمیدونم تو چرا میخوای ماجرای ازدواج رو به صورت یه ذخیره ای برای خودت، یه نم کرده ای را بنزی بعد بری دنبال درست. اصلا این چه ترکیبی عزیز؟ این درست باور کن مثل اینمونه که اول بخوای کفشتو بپوشی بعد جوراب رو. نه حرف منو جدی بگیر، از حرفات فهمیدم گمی و گیجید و اصلا گرفتاری دست کجاست. و ای بس و اصلا بازیست به خاطر اینکه قبلا مادر بودی که ازدواج نکنی بچه را نشی، ولی تو عکسش به من میگی و مطمئنم هم چنینه، ولی ناآگاهی تو داره بازی در میاره. بلکه اصلا استدلالات معقول و منطقی نیست، این حرفایی که یه جوری به من زدی که از سر دقت نبود، یعنی آمده بودی موضوع رو خرابش کنی که جواب غلط بگیری. برای الان من مشخص بگم تندم هست، شما اول دکتراتو میگیری، در این مسیر اگر فرد مناسب پیدا شد ایران خارج از ایران چه خوب، نشدم نشده بعد از که دکتراتو گرفتی اون وقت ازدواجتو برو به دنبالش، میشه هدف اولتو، ولی فعلا هدف اولتو درس.
بله میشه
بپرس سوال بپرسم؟ حتما.
آقای دکتر من یه مشکل دیگه دارم، وقتی که مثلا یکی میاد جلو من نمیدونم که من باید بگم که هدف من اینه که مثلا یکی رو بشناسم که بخوام بعدم باشه ازدواج کنم، یا یعنی که ببینم چی میشه. آخه من خیلی وقتا اینو میگم بعد قشنگ پسر دیگه اصلا به من زنگم نمیده.
همون بهتر
دومش بذاره کلش میره.
خب بهتر دوم که نداره، ولی اون کارش درسته که بذاره بره، برای که اون به درد اون مورد دختر بازی. تو این خود دختر پسر بازی کنی خوش اومدی، ولی اگر میخوایی دنبال پس بنابراین همون اول بهتر تکلیف روشن کنی که من هدفم از رابطه آشنایی و در صورت توافق ازدواجه. میخوای بیا، ای اهل ازدواج نیستی، وقت ازدواجت نیست، آمادگی ازدواج نداری، خوش اومدی. ای من جزء گروهی قرار نمیگیرم که تو ممکنه بخوای باشه ازدواج کنی، خوش اومدی. چون روزی که میخوای برید یه رستوران بخرید که نباید با رستورانی که میخوای برید توش غذا بخوری اشتباه کنی عزیز. برای میرن که برن، معلومه از 10 تا پسری که به تو نزدیک میشن 9 تاشون حتما و ای بسا بعدن میخوان با تو فقط رابطه داشت بشن برای میگن خدافز.
بله، من وقتی که میگم من قصدم ازدواجه همه مسخرم میکنن و اینکه میگن تو 24 سالت چقدر احمقی چقدر دموده.
خب من نه، من با دموده بودن اشکال نمیدونم. منم برای 24 سالگی با حرفایی که میزنی زود میدونم عزیز. من فکر میکنم
که من اگه نخوام که مثلا اگه نگم که من قصدم ازدواجه که میگن خب دیگه مثلا بریم دختر بازی مون بکنیم بعدشم ولی بریم.
به همجاز که منم میگم 100% تو باید اینو بگی پاشم بیستی. هر کس هم رفت چه خوب شد که رفت. ای دلت میخواد دوره برای یه دش سینه بزنن خب را بنداز. ولی اگر دنبال همسری بهترین کار نیست که بگی من هدفم از رابطه و آشنایی دوستی و در صورت درست بودن همه چیز ازدواجه. نه کسی که برم میگه من آمادگی ندارم یا فعلا نمیتونم یا درس دارم یا میخوام برم مهاجرت یا 5 سال دیگه است. از این حرفایی که تو میزنی. بنابراین شما میری دنبال درست، بعدم با دکترات و وضعیت خوبی که داری و حال بهتری که پیدا کردی و پول پدرت شوهر خوبم پیدا میکنی، بعدم همین تکلیف روشن روشن. برو بگیر بخواب، بی خودی هم شب بیدار
نکن. من هنوز سوال دارم.
بنابراین روی خط باش تا بعد از پیام ها صحبتون رو بمیدانیم. شنگ و نجمن با ما باش.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گردهمایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: پخش اعلان یا آگهی ویدیویی در خلال کنفرانس ها و کنسرت ها، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، من دو تا سوال دیگه داشتم. بعدش سلام خدمتتون، خدافظی میکنم. آقای دکتر، من قبلا یه سری اعتقادات خاصی داشتم، هم در زمینه مذهب بیشتر. خب یه سری چیزایی که دیگه بعد از اینکه با شما آشنا شدم، مخصوصا بعد از اینکه علم و شفا علم شما رو گوش کردم، دیگه فهمیدم که همینو الکی بوده. خب مثلا من به اعتقادات هم مثلا مثل قسمت، استخاره، یه سری چیزای اینطوری، مثلا 18 19 سالگی یه سری عقاید اینطوری داشتم. خب فکر می‌کردم که دعا کنم حالا مثلا خیلی رو درست میشه، نماز بخونم، روزه بگیرم، یه قرآن بخونم. ولی الان همه این اعتقادات بر من کنار رفته و الان همه چیز شده مثلا همون علم و عقل و واقعیت که شما میگین. ولی من احساس میکنم از وقتی که دیگه فهمیدم که زندگی اساسش درد و رنجه، حالا من هر چقدرم که تلاش بکنم قرار نیستش که به اون اندازه نتیجه بگیرم، یه سری با واقعیت‌ها که آشنا شدم، یه غم و ناامیدی در درونم هست. خب که قبلا خیلی نبود، یعنی قبلا میتونستم که خودم رو با بعضی چیزا آروم کنم و گول بزنم، ولی الان دیگه اینجور چیزا در درونم نیست. زمانی که با کسی آشنا میشم و میبینم که میگه که قسمت، بعد من مثلا وقتی که اینو میگه، من خیلی باید چند ساعت بحث کنم که خب حالا این قسمتی که تو میگی یعنی چی، چرا تو داری مثلا اینو میگی. یهو مثلا اون آدمی که همه مثلا چیزاش تا الان خوب پیش رفته، یهو با همین میره زیر سوال، چون من میدونم که این اعتقادات خیلی خیلی خطرناکه. خب بعد با این غمی که در وجودم هست به واسطه این که اون اعتقاداتی که قبلا یه جورایی مثلا اینه یه مسکن بود برای من، فکر میکردم خب اگه مثلا 19 سالم که بود میگفتم خب خدا نخواسته، خب الان میدونم که اصلا همچین چیزی یه جمله علمی نیست اصلا. خب یکم اینجور چیزا به من یکم ناامیدی و غم اضافه کرده.
خب ببین عزیزم، حرفایی که میزنی درسته، دقیق نیست، نتیجه گیریات درست نیست. بذار دونه دونه بریم، چون تو وقتی یه سیستمی درست میکنی، روزی که تو میای روی خیابون راه میری، نباید انتظار داشت باشی وقتی رفتی توی استخر یا تو اقیانوس هم راه بری، اونجا قواعدش متفاوت. شماره یک، این که تو من برگردی بگی که حرف درستیه که زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی هم در بسیاری از موارد درد و رنجه واقعیته، ولی چرا یه مرتبه تبدیل میشه به دختر لوس که من درد نمیخوام؟ خب دردم هست که هست، یعنی دلیل نداره بری رو سمت این که اینو بزرگش کنی. ما روزی که تحمل درد رو داریم، دردم میاد و میره، یعنی یه نگاه متفاوت. دوم این که تو به من برمیگردی میگی وقتی که آدمای با این افکار عقاید هستن، یک احساس خب خوبی نمی کنی راجبشون. اشکال کار در اینه که عزیز، توی در یه کشوری هستی که 70-80-90% مردم این عقایدو دارن، یا اونایی هم که ندارن اینجوری تظاهر میکنن. خب منوی گیری، یعنی تویی که از هوای گرم بدت میاد رفتی وسط یه جای گرم، در حالی که فرض کن تو امریکا اگر باشی اون رو نداری. بنابراین اینم یه واقعیتی است که بر نمیگرده به تو آدما و یا نظرت، برمیگرده به بازی دور و بره. سومین حرفی که خودت زدی، ما همیشه میتونیم در نادانی بمونیم و بمیریم، ولی من ترجیح میدم بدونم یه بیماری دارم که به حتی میتونم معالجش کنم، حتی وقتی میتونم معالجش کنم بدونم بیماری دارم و میمیرم، تا اینکه بگم میخوام ندونم. امتیازی و ارزشی که ما برای علم و آگاهی قائل هستیم سر جاشه، ولی در آغاز استراب رو میتونه به وجود بیاره. به همین جهت هست که اصولا وقتی در بهشت رفتند و این آدم و حوا که خدا بهشون آزادی داده بود، از آزادی استفاده کردن علی رغم آنچه که خدا به اونا گفته بود از میوه یا درختی خوردن درخت دانایی بود، ولی با دانایی به کجا رسیدن؟ به خجالت رسیدن، یعنی از آنچه که بودن شرمگین شدن. خب این معنی داره، معناش این است که آگاهی با خودش استراب و نگرانی به وجود میاره. روزی که من دونستم سرطان دارم ناراحت میشم، ولی خب میتونم بگم دیروز که نمیدونستم راحت بودم و بعد برگردم بگم ترجیح میدم که ندانم. خب این اون یه تصمیمی است که ما هر وقت در طول تاریخ این گونه گرفتیم، خیلی زودتر مردیم و خیلی رنج بیشتر بردیم و کاری هم براش نکردیم. بنابراین شما من میگید که در اثر آگاهی و دانایی من نمیتونم خودم رو کرخ کنم، بی حس و بی احساس کنم. بله، ولی این درست مثل همون کسی است که در مفهوم تندش که شما باش موافقید میره مشروب میخوره، مواد مخدر مصرف میکنه، دریاک میگیشه برای که درد رو حس نکنه. خب شما میگه از یه راه دیگه ای دارید میرید که باز درد رو حس نکنید. اگر این امتیاز انسانه که ندونه و در نادانی احساس یه نوع به قول معروف امنیت و آرامشی بکنه که در واقعا بیابانی از جهل و نادانی مثل گوسفند بچره، یه مسئله است. یه زمانی هست که نمیخواد آدم بدونه و باش هم میتونه مقابله کنه. بنابراین فرض کن چون در ارتباط با گفتگوی شماست، من بچه هام با درد و رنج روبرو میشدم ولی هیچ وقت ناراحت نمیشدم، برای اینکه اصولا درد و رنج برای من درد و رنجه، تبدیلش به یه وحشت مربوط به درد و رنج نمی کنم. ببین عزیز، روزی که یه بچه کوچک میخوره زمین، اگر پدر مادر کاری به کارش نداشته باشن، دردش هم بیاد، گریه هم بکنه، عادی تلقیش کنن و یا فقط وقتی احتیاج داره به کمکش برن، بعد بچه متوجه میشه یه چیزیست به اسم درد که اگر دستگاه اندازه‌گیری بود بهش میگفتن 5 واحد درد. روزی که پدر مادر میرن سراغش و وای چی شد، یه خوردی زمین و چیزی نشده باشه، بذار ببینم و اینا، علاوه بر اون 5 که درد بچه است، یه 20 هم اضافه میکنن به ترس. دفعه دیگه که بچه زمین میخوره 25 تا حال بدشه و شما اونو دارید به من نشون میدید. به همجاز که من
آقای دکتر، من این درد رو تو بقیه هم آخه میبینم و مثلا وقتی که میبینم یه پدر و مادر دارن با بچهشون یه جوری رفتار میکنن که کامل، من تو سیدیوهای ترین تربیت شما برای اینکه حال خودم بهتر بشه همه رو چند بار گوش کردم، وقتی که میبینم که این کامل این راه اشتباهه که اینا دارن این کار این رفتار رو میکنن و میتونم که این بچه وقتی که به سن من برسه باید چقدر درد بکشه برای خودش کار کنه و من نمیتونم هیچ کار کنم، من درد میکشم. نمیخوام بگم یه رسالتی برای خودم دارم، ولی این که میبینم که مردم چقدر مثلا توی این وابستگی و مهتلبی که شما میگین دوتا بدبخت ایرانی هاست چقدر موندن و اینکه من هاشیم با چقدر طول میکشه تا اینا بخوان آگاه بشن. یه سری چیزایی که نه فقط توی خودم، من آدم نیستم که بگم که من اصلا نمیخوام درد بکشم، نه لوس هستم ولی نه خیلی.
و اینکه ببین عزیزم، استدلالت میفهم، باز ببین اشکال کار من با تو اینی که نصف راه رو میای. حرف درسته، تو روزی که میبینی یه پدری و مادری رفتار بد و غلطی با فرزندشون دارن و به اون آسیب میزنن، قرار متوجهش باشی و کمی هم احساس بدی بکنی، ولی بلا فاصله یک علم و عقل و واقعیتی حتی اخلاق و انسانیت میاد جلو، میگه آیا میتونی یه کاری براشون بکنی یا نه، اگر نه دردم نکش. همینجا حرف من با تو بود، یعنی من وقتی بچه هم درد میکشیدن اولا اونقدر اهمیت نمیدونم به دردشون، دوم اگه نمیشتم کاری بکنم چیز دیگه رو خراب نمی کرد. حالا شما کاری که میتونید بکنید چیه؟ مثال تعجب آورم، امیدوارم برات نباشه، شما روزی که بینید یه پدر و مادری رفتار غلطی دارن، میتونید اگه میشناسیشون یا آدرسشون رو بگیری، بگی من میخوام برای شما یه چیزی بفرستم و بعدن با توجه به سن بچه اون سی دی و دی وی دی که اونقدرام قیمتی ندارن میگیری براشون میفرستی. چرا؟ برای که در اونجاست که اولا احساس خوبی میکنی و تنها راه امیدی است که باز میکنی برای که این آسیب 10 دفعه و 100 دفعه دیگه در ارتباط با این بچه یا بچه های دیگه تکرار نشه و یه موج دیگری رو به وجود بیاری که اصلا رسالت نیست ولی وظیفه و مسئولیت.
من این کاری کردم، یعنی هر نوزادی که به دنیا اومده دور و برم بوده من این کاری کردم، گوش نمیدن، میگن که سخته، حوصله نداریم، زیاده، نمیدونم تو حالا تو بچه مثلا برای ما حالا داری ادای آدم بزرگای در میاری، بذار خود بچه دارشی ببینیم.
هیچ اشکالی نداره،
من این کارا رو هم کردم.
نه ببین عزیزم، من و شما تو زندگی قرار کار رو درست و خوب و مفیدمون و مناسبمون رو بکنیم، دیگران خوشحال میشن، قبول میکنن، راضی میشن، عمل میکنن، بکنن، نکردن نکردن، ولی من قدم درستم برشم، چون موضوع اونجاست که منو کمک کنه. ببین عزیز، من یه فیلمی بود خانم باربرا استرایسن، ایشون رول سایکیاتریست روان پزشک رو بازی میکرد. اتفاقا اونجا اون فیلم توجه منو جلب کرد. برگشت بهش گفت شما که صبح تا غروب آدمای بیمار و گرفتار روبرو هستید، فکر نمیکنید زندگی خودتون رو دارید خراب و بد میکنید؟ پاسخش روشن بود، گفت وقتی میتونم براشون یه کاری بکنم نه. و درست همین وضعیتی است که من خودم حس میکنم. شما من میگید الان روزی 4 ساعت، برخی از اوقات بیشتر، پنج شنبه فرض کن 6 ساعت روی خط رادیو تلویزیون هستی، و یا اون موقعی که کار میکردم 8 ساعت در روز با کسی که مسئله و مشکل و گرفتاری داشت روبرو بودم و برخی از اوقات بسیار دردآور و رنجآور بود. بله، ولی از اونجایی که میتونستم یه کاری براشون بکنم، سیستم به من و تو این اجازه رو میده که دیگه احساس بدی نکنیم. بنابراین شما به من برمیگردید میگید من یه دفعه با مشکل فرض کنید وابستگی و مهرطلبی مردم روبرو میشم و احساس بدی میکنم، میفهمم. به من میگید یه قدمی برمیدارم. به نظر من، من و شما باید حد و سهم خودمونو بدونیم و خوشحالم که اون لغت رسالت رو دور ریختی، ولی وظیفه و مسئولیتون وقتی انجام بدیم بیش از این توانی نیست. من امروز صبح هم با بانوی ارجمندی که از انگلستان تلفن کردم همین گفتگو رو داشتم که من فقط میتونم در یه حدی کار بکنم، یا دوست دیگری بود، در یه حدی کار بکنم که امکانات بهم اجازه میده. من میتونم اتاق خودم رو سرد و گرم کنم، ولی هوای لس آنجلس رو نه. بنابراین در حسرت هوای مناسب بیرون در حقیقت زندگی میکنم، ولی حد و وضع خودم رو میدونم. به همین جهتی که حالا مجبورم این نکته رو به تو بگم، روزی که تو این موضوعی که میبینی پدر و مادری بچهشون اذیت میکنن تو اذیت میشی، دو تا نکته رو باید بدونی عزیز. اول این که ناآگاه خودتو با اون بچه آیدنتیفای و همانند میکنی. اشکال درد اصلی اونجاست و باید اون چون کمکت نمیکنه از توش بیای بیرون. یعنی به خودت برگردی بگی این بچه الان داره اذیت میشه و آسیب میبینه و متاسفانه باید براش کاری بکنم، نه اینکه این موضوع رو شخصیش کنی، چون اون موقع میتونه بد و خطرناک باشه. دوم، باید بدونی در دنیای زندگی میکنی که اساسش بر قید و بند و محدودیته، پس بنابراین در این چارچوب میتونی عمل کنی و اگر بیش از اون نمیتونی اشکالی نداره. یعنی اون کوشش رو در حدی که آزادی و اجازه داری باید بکنی، اون موقع است که کار رو درست بکنی. ولی اگر این رو بخوای تبدیلش کنی بدون که متوجه باشی به خودت و شخصیش کنی، و یا احتمالاً رفتار تندی داشته باشی که مثلا با اون پدر و مادر باشه، غالب اوقات بعد از یه مدتی آسیبی که میبینی دیگه فایده تو رو برای خودت و دیگران کم میکنه. بنابراین در این گونه موارد همطور که بارها گفتم، من همدرد کسی نیستم، من دوا و دکتر کسی اگه بتونم میشم، اگه نتونستم میرم دنبال کارم. حتی اینو گفتم، من در ارتباط با فرزندانم داشتم که ماجرای دیگری است، فرصت به دیگران. اگه میتونم یه کاری بکنم میکنم، اگه نمیتونم متاسفم ولی میرم. ولی دیگه با غم و اندو و یا احساس حسرت و یا احساس گناه زندگی نمیکنم، چون اون دیگه واقعی و سالم و درست نیست.
بله آقای دکتر، سوال مرسی از توضیح تو. سوال بعدیم در مورد هوش بود. من همیشه با این موضوع درگیر بودم که من با هوش هستم یا نه. من وقتی که بچه بودم همیشه احساس میکردم من خیلی خیلی خنگ هستم. خب یعنی همیشه اسم هوش که میمد، من احساس من خیلی اینه یه آدم عقده‌ای رفتار میکردم، میگم چیزی که من ندارمش. خب و اینکه همه این سالها گذشت تا اینکه من دو سال پیش که پیش همین روانشناسی که مثلا دو سال دارم باش کار میکنم، خیلی ازش راضیم، به من گفت تو خیلی آدم باهوشی هستی. و من اوایل خب حرفشو باور نمیکردم، فکر میکردم خب مثلا میخواد که حالا یه جورایی منو نگه داره، مثلا تو میدونه من زیاد میام و میرم و اینا، حالا مثلا میخواد دل من خوش کنه اینا. واقعا من تعریف شما رو از هوش میدونم که میگین که توانایی سازگاری و اینا با ثانیه در سازش که میگین عادته، و تنوع در سازش هم که میگین هوشه. من خیلی خیلی آدمی هستم که توی هر شرایطی راههایی که بتونم سازگار بشم با اون محیط رو میتونم پیدا کنم، ولی تست هوشم تا الان من چند بار دادم، ولی من جرأت اینو که برم جوابشو نگاه کنم و نداشتم، چون واقعا میترسم که بفهمم که باهوش نیستم.
نه باهوش هستی، بحلی هوشی تو اون ور 110 تا، بنابراین جزء مثلا 10% آدم های باهوش دنیایی. من کاملا پیداست، بری تستم بگه نترسم، بله آدم از که تو حالا قرار از واقعیت بگریزه دختر، همونجاست که کار دست آدم میده. پس تویی که با من آشنا هستی، حرف من این است که تمام بدبختی ها از عدم توجه به واقعیته. تو حالا وقتی هم که واقعیت خودشو نشون میده نمیخوای عدلشو ببینی؟
میخوام که فکر کنم همون متوسطی هستم.
نه ما تو نصب کن. نه رو اونجا متوسط بودن در جهت اون چیزیست که در اختیار منه، نه در اختیار قدم یا بهره هوشیم که ارثیه. بنابراین هوش تو بدون، کم و زیادش هم فرقی نمیکنه، ولی بهره هوش تو بالاست. بعدم همینه که هستی دیگه. من و تو قرار خودمون
آقا دکتر، خب تو بعضی چیزا واقعا بالا بودنش رو حس میکنم، تو بعضی چیزا احساس میکنم خیلی پایین.
نه آخه ملاک‌های تو درست، ملاک‌ها درست نیست دختر. حافظه ببین، عامل اصلی هوش بیش از تنوع در سازش مسئله حافظه است و اونو تو داری، برای که از حرفایی که راجع به من زدی پیداست یه چیزایی رو دقیق و مشخص میدونی. بهره هوشیت خوبه، تازه اگر بهره هوشیت بد باشه که حتما نیست، آدم با بهره هوشی کم به اینجا برسه خیلی مهمه. مثلا چه اهمیتی؟
بله آقای دکتر، من چیزی میخواستم در مورد حافظه بگم. من یه سری چیزایی از کودکیم یادمه که مثلا حدود یک سال و چهار ماهگی، یک سال و مثلا نیمگی تا اون موقع، من به هر کس که میگم میگن که یا تو دروغ میگی حتما عکسی دیدی یادت میده، ولی من مطمئنم که اون چیزا رو یادمه. یا مثلا یه سری افرادی که به شما زنگ زدن مثلا سال 2012، من میبینم که امسال دوباره زنگ زدن و اون خانومی که مثلا اون موقع داشت برنامه‌ریزی میکرد و بارداشت، الان برای مثلا خواب بچه‌اش زنگ زده و من قشنگ ریس میدم. خب و هی مثلا همون اول که صدا رو میشنوم یکم که میگم من میشناسم، بعد دوباره برمیگردم میبینم که نه خودشه. یه سری چیزا اینطوریه که میبینم واقعا تعجب میکنم. من هیچ چیزی امکان نداره یادم بره، ولی یه مسئله‌ای که دارم فکر میکنم به خاطر استرس من باشه، سر جلسه امتحان که من میرم با وجودی خیلی خیلی خوندم، من تا مثلا 10 دقیقه نیم ساعت اول من عملا کار خاصی نمیتونم بکنم. یه جورایی هر چی که مثلا هست یادم میره. بعد من تعجب میکنم که من انقدر حافظم خوبه، پس چرا الان که باید یادم بیاد نمیتونم؟
نه ببین، باز رفتی سر استدلالا. حافظ من میتونم کتاب بخونم، مشروط بر این که چراغ اتاق روشن باشه. اگه چراغ اتاق خاموش کردی که من دیگه نمیتونم بخونم. بنابراین استراب تو عاملی است که توانایی تو رو برای به خاطر آوردن به هم میزنی. بهره هوشیت هم از 110 رفت رو 115 یا 120. جوابشو بگیر. اگه غیر از این بود به من تلفن کن. اگر بالا بودی مواظب خودت باش، ولی تازه نبودی هم مهم نیست. من اگر وقتی پسر بزرگی منو خواستن تست هوش بکنن، گفتم اگر بهره هوشش از یه حدی بالاتره لطفاً به من نگید، بذارید من بیام ببینم با این بدبختی با چه کار کرد، که خوشبختانه کمی کمتر از اون بود. اصلا مهم نیست. شما الان به من بگو
خدا نیست. دکتر واقعا میشه که من مثلا خاطرات مثلا اون موقع یادم باشه؟ چون که
کاملا.
من حق میگم باور نمیشه.
نه کاملا ممکنه عزیز، کاملا ممکنه، برای اینکه میتونه یه مغز یک کمی به هر حال فوتوگرافیک داشت باشه، چون یه علائم خفیف خفیف آتیزم رو نشون میده و اون مشخصش مغز عکس بردار توه. دست اوکی، همینه که هستی.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم. خب که من مغزم احساس میکنم که یکم فرق میکنه و نمیتونم بگم دقیقا چجوریه. ولی من آقای دکتر وقت خوابم هم مغزم داره کار میکنه.
نه مغزت خواب نیست، اون تصوره توه، بعد خوابت سبکه به دلیل استرابه. حالا یه وقت دیگه بیا بیشتر کتک کاری کنیم، چون یه دیر رو خط هست
دیگه. نمیشه سوال
بپرسم؟ نه دیگه. چقدر وقت میخوای بگیری؟ تو دو قسمت گفتی، من همش پنج قسمت امروز دارم، پنج تا خط تمام دارم. مواظب خودت باش دختر. خواهش میکنم. باید چنگ رجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. Perseverance. Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زن بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاره که.
آهان، این چیزا.
آره، از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه، بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
بشین.
آی 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 آی.
پاشو. حالا بچرخ. ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حق من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام.
سلام.
خسته نباشید دکتر.
خواهش بفرمایی.
من یه رابطه رو 3 سال پیش با یکی از خانمایی که هم کلاسیم بودن شروع کردم و الان که 3 سال میگذاره بنا به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم این رابطه رو از طرف خودم خواستم که قطع بشه.
چند ساله هستید هر دوی شما؟
من 27 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشونه.
اون وقت این رابطه بود، ولی از نظر خانواده و دور و بر و محیط اجتماعی چگونه تلقی میشد؟
خب ما قرار بود ازدواج بکنیم، یعنی 3-4 ماه اول رابطه ای رو شروع کردیم. خب دلیل قصد خاصی واسه چیزش نداشت. وقتی 3 ماه با هم بودیم یه کمی دیدیم یه حد اقلایی رو مشترک داریم توی هم دیگه، تصمیم گرفتیم با یه هدف جدیتر یه آشنایی قبل از ازدواج رو انجام بدیم. و خب سال اول امکان ارتباط حضوری بود، قرار میذاشتی مثلا هفته 1 بار 2 بار کافی شاپی جایی. و خب این 1 سال چون که دانشگاه تموم شده بود دیگه کم کم شد ماهی مثلا 2 بار 3 بار تا اینکه کلا ارتباطمون بیشتر بعد از سال اول تلفنی شد. و خب بنا به دلایلی من نمیتونستم دیگه زیاد برم و ایشونو ببینم. بعد ما بعد یه مدتی خب یه سری شروطی واسه هم دیگه گذاشته بودیم، سلام، من یه شرطی گذاشته بودم که خیلی واسم مهم بود که ایشون حتما شاغل باشن و دوست داشتم خانمان توی اجتماع حتما فعالیت بکنه، چون اینو یه نکته مثبت توی همین خانمان میبینم. و خب این شرط که بهشون گفتم، ایشون هم گفتن که آره من خودم خیلی دوست دارم اینجوری باشه، اصلا دوست ندارم تو خونه باشم. خب این خیلی خوب بود که اگه اینو انجام میدادم. یه شرط خیلی مهم بود که من گذاشته بودم واسه ایشون. بعد حالا بعد از 3 سال و به اصرار زیاد من ما یه مسافرتی با هم رفتیم. بعد خب تو این مدتی که گذشت و ما ارتباط حضوری کمی داشتیم، من بارها از ایشون خواسته بودم که چیز کنن واسه کار اقدام بکنن، ولی خب حالا بنا به دلایلی ایشون موقعیتشو نداشتن. ولی خب مشکلی که بود، من هر وقت اعتراضی بهشون میکردم خیلی زود به دعوا میرسید، چون که خیلی زود رنج و زود رنج بودن و خیلی زود ناراحت میشد.
ایشون چی خوندن؟
بعد هر وقت جان؟
رشته تحصیلیشون چیه؟
معماری.
با وجود گرفتن مدرک معماری دنبال کارشون نمیخواستن برن؟
خب یه سری مسائل خانوادگی داشتن و یه سری استرس ها، و خب درس هم میخوندن واسه کارشناسی ارشد، ولی خب حالا یه مشکلاتی پیش میومد که بیماری مادر یا هر چیزی هی به تعویق مینداخت، مثلا یه ماه دو ماه درس خوندن رو به تعویق مینداخت، حتی استرس ایجاد میکرد. ولی خب زمانهایی هم بود که هیچ مشکلی نبود و ایشون دنبال کار نمیرفتن، چراش رو نمیدونم، ولی خب هر بار که من ازشون میخواستم به دعوا میرسید. در واقع اینم یکی مقداری منو عصبی میکرد، چون که نمیشد مثلا انتقادی بکنم، در مورد هر مسئله انتقاد میکردم خیلی زود ناراحت میشدن و خب به دعوا میرسید. بعد در هر وقتم که به دعوا میرسید یه مقداری طولانی میشد، مثلا ممکن ما یه هفته هم هم قهر باشه، و ایشون چون قبول نمیکردن، اگه اشتباهی کردن قبول نمیکردن، تا وقتی که من به اوج عصبانیتی نمیرسیدم و یه مقداری احساس سردی بهم دست نمیداد تو رابطه، ایشون به اون قضیه فکر نمیکردن که شاید اشتباه کرده باشه. یه مقدار زیاد پیش میومد این که به اشتباهشون فکر نکنن. بعد من توی کل این رابطه 2-3 بار احساس سردی بهم دست داد واسه همین دعوایی که میکردیم، تا اینکه رسید به یه مسافرت که به هر بالاخره به اصرار من قبول کردن که با هم بریم. و تو این مسافرت یه سری رفتارهایی که من همیشه نگرانش بودم، حالا نمیدونم شد چی بذارم، به یه جور رفتار تهاجمی یا تلافی کنه، حتما مثلا شوخی فلان دوستو حتما با تمام لحظه شوخی جبران بکنه و الا انگار یه چیزی رو از دست داده. بعد خب این چند بار توی مسافرت پیش اومد و خب من خیلی روش حساسم، چون به ارتباط با دوستان خیلی اهمیت میدم و این باعث میشد من یکم نگران آینده باشم که نکنه خب من به خاطر اینکه ایشونو داشته باشم ممکنه خب چند تا دوستان از دست بدم. میدونم خب باید یه چیزی رو به دست بیاری و یه چیزی از دست بدی، ولی نه اینکه یه چیزی رو به دست بیاری و خیلی چیزا رو از دست بدی. بعد وقتی که از این سفر برگشتم، من ناخواسته یه احساس سردی و ناامیدی بهم دست داد. شما قبل یه هفته بعدش شاید بهم خواستگاری، ولی خب یه همچین احساس که بهم دست داد، من یه هفته اصلا نمیتونستم خبری ازشون بگیرم.
ببخشید مدت مسافرتتون با هم چقدر بود عزیز؟
نزدیک فکر کنم 7-8 روز بود.
و این 7-8 روز شما با هم بودید درسته؟
آره با هم، و با دو تا از دوستان و باز با یه گروهی از دوستانی میرفتیم، هی گروه همون کم و زیاد میشد.
نه متوجهم، ولی شبها که با هم بودی؟
بله.
حالا به من بفرمایید که آیا ایشون رو آدم خشمگین و عصبانی میدیدی؟
نه اینجوری نیست که بگم همیشه اینجور بودی.
نه همیشه نیست. نه ببینید تمام صبر کنید عزیز، قاتلای دنیا هم که هر روز کسی رو نمیکشن، میکشن. بنابراین ماجرا این است که وقتی که شما با لغت حساس مسئله رو نپوشونید، ما قرار نیست حساس باشیم، مردم که مسئولیتی در مقابل من ندارن که بنده حساس بی خود حساسی. بنابراین وقتی که ایشون عصبانی میشن، شما به من میگید ایشون نمیتونه تلافی نکنه، واکنشیست، یعنی پاسخ نمیده به شرایط بلکه واکنش نشون میده. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه دونه خواهر دارن.
چقدر کوچیکتر یا بزرگتر؟
میکنم 2 سال از ایشون کوچیکتر باشه.
به من بگید رابطه خواهرها با هم چطور؟
راستش بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا دعوا. مثلا این رفتار تهاجمی که میگم من پای تلفن شنیدم، مثلا بعضی وقتا با خواهرشون هم اینجوری هم، خواهرشون هم اینجوری هم با ایشون بعضی وقتا.
آیا در حدی که شما میبین پدر و مادرم آدم های دعوایی هستن هم با هم دیگه هم با بچه ها؟
نمیتونم بگم دعوایی ها، خب لحن یا دوستانه هم همیشه ندارن.
خب ببینید عزیز، برخی از خانواده ها قواعد رفتارشون اصولا مثل این است که در پیست بوکسن و برخی از خانواده در پیست رقصن و این دوتا خیلی مورد متفاوته، چون یه عده یاد گرفتن در خانواده باید همیشه درگیر بود، تا به هم میرسیم ما باید کشتی بگیریم، یکی باید بالاخره یکی دیگر رو زمین بزنه و این نوع رابطه کاملا آشناست از نظر علمی. برخی از آدم ها وقتی به هم میرسن دنبال فرصت بهانه‌ای برای خوشحال کردن، شاد کردن شرایط و روابطشون و یا لذت بردن از زندگی هستن. شما تو این آخه چون ماجرا فقط به اون بر نمیگره، شما تو این یه هفته هشت روز واقعا با ایشون خوب و خوش بودید یا نبودید؟
بله ما خیلی خوش گذروندیم با هم. ولی خب بجز این مواردی که عرض کردم خدمتتون، نزدیک 4-5 بار پیش اومد و من خیلی ناراحت شدم، بهشون هم گفتم یه بار عذرخواهی کردن ولی خب بازم پیش اومد.
نه صبر کنید، ایشون تو 7-8 روز 4-5 بار با شما و بقیه اختلاف پیدا کردن؟
اختلاف نه، ببینید رفتاری که مثلا یکی باید شوخی بکنه اون حتما باید همونجای جواب بده تا طرف مثلا به قول خودش سر جاش بشینه و خب این یه جوری ممکنه کدورت پیش بیاره، یه همچی چیزی باید نگرانی من میشه.
و ایشون قبول داشت که داره در این جواب تون میره؟
وقتی که من گفتم دیگه ناامید شدم دوباره همون حالت که به آخر خط رسیدیم و تازه شروع کردن فکر کردن، بعد اونجا قبول کردن.
شما چه اندازه درباره عصبانیت پدر و مادر خانواده بیچون میدید؟ ماجرای عصب، این که چیزی که شما میگید عصبانیته، میخوادی نام دیگه روش نگذاری. این مفهوم عصبانیت که خلق و خو هست یه زمینه یک سنگین ارثی داره. آیا در خانوادهشون در حدی که شما میدونید یه چنین چیزی هست یا ایشون استثناست به این قاعده؟
نه فکر
نمیکنم استثنا باشه. اوکی. حالا ببینید شما از نوع قبل از که برسیم و پیش بریم، آخه این چه جور رابطه است که آدم با یه دختری اونم در ایران 3 سال دوست باشه، هفته همدیگر ببینن، بعد بشه ماهی، بعد بیشتر تلفنی باشه به دلایلی، بعد بخوان با هم ازدواج کنن. شما قراره میزان دیدارتون ارتباطتون خیلی بیشتر و بیشتر میشه تا کمتر. بعدم وقتی یه دختری تا این حد هست که میتونه 7-8 روز با یه پسری بدون هیچ ازدواج و قراری اونم تو محیطی مانند ایران بره بیرون، چرا شما با هم نبودید یا کمتر با هم میبودید؟ اول این روشن کنید بعد
ما شهرمون اصلا میگه فاصله داشت و خب چون ایشون فامیلای خیلی زیادی تو شهر خودشون داشتن از من خواستن که سعی کنم زیاد رفت آمد نکنم به اونجا و این مسافرتی هم که رفتیم با اطلاع خانوادهشون بود، یعنی حالا غیر از پدر خانواده در جریان بودن
غیر از پدر.
آره.
اوکی. خب حالا شما بعد از یه هفته‌ای که برگشتید به جایی که به هم نزدیکتر بشید از هم دورتر شدی؟
متاسفانه بله، به خاطر چیزایی که دیدم تو مسافرت این مقداری احساس ناامیدی کردم.
خب اون وقت چقدر ایشون با اینکه رفتارشون درست نبوده با شما موافق بوده؟
خب اولش که گفتن چرا از من خبر نمیگی، خب من طبق معمول مقصر شناخته شدم چون دارم کم محلی میکنم، ولی خب بعد که توضیح دادم چرا اینجوریم، چرا سرد و ناامید شدم، توضیح دادم بهشون، ایشون باز گفتن تو من درک نمی کنی. خب من مشکل داشتم که نرفتم دنبال کار، من مشکل داشتم که اینجور شدم. گفتم خب باید مشکل تو حل کنی، 3 سال زمانی کمی نیست بخواد که من بهت فرصتی داده باشم. بعد که دیدن خیلی ناامیدم بعد شروع کردم به فکر کردن، یه مقداری یه دو روزی از هم دور بودیم و ایشون بعدا زنگ دادن که خیلی ناراحت بودن، گفتم من نمیخوام این جدایی پیش بیاد و اینجور چیزا. و خب من نمیدونستم چه تصمیمی باید بگیرم، من پیشنهاد دادم به میشه مشاور و ایشون قبول نکردن. بعدش یه مقدار فکر کردن دیدن که شاید منطقی باشه قبول کردن و ما رفتیم پیش مشاوری تو شهر خودشون.
خب وقت چی شد؟
آقای مشاوری که اونجا بودن خب هیچ کدوم از ما رو نمیشناختن، ما توضیح دادیم، به من گفتن هر تردیدی داری باید جدی بگیری، خیلی جدی، حتی اگه سر سفره عقد باشی. و به من بهم پیشنهاد دادن، حالا بعد از اینکه صحبتی که خدمتتون هست که من بهشون هم گفتم، گفتن یه حداقل حد اکثر تا 1 ماه سعی کنیم بدون هیچ ارتباطی باشیم، بعدش برگردیم پیش من، من یه تست شخصیت شناسی که حالا نمیدونم دقیقا چی ازتون میگیرم و این بهتون کمک میکنم. بعد از دو هفته ایشون با من تماس گرفتن، گفتن الان احساس چجوریه، بازم همونجوری ناامیدی؟ گفتم راستش من چند بار برگشتم و همه چیزو مرور کردم ولی باز به این نقطه که میرسم نمیتونم باش کنارم. ایشون به من گفتن اگه فکر میکنی اینجوری از رابطه خارج شد. ولی خب یه خانومی هم که ایشون هم مشاور بودن و خانم که من قصد داشتم باشون ازدواج کنم میشناختن خانوادگی، ایشون به من گفتن اگه فکر میکنی رابطه واسط مهمه یه فرصت بهشون بده. من سعی میکنم خانوادهشون هم در جریان بذارم که بهش فشار نیارن که باید ازدواج کنم. منطقه خب من هر چقدر فکر کردم دیدم اگه من یه وقت ازدواج بکنم این فرصت چجوری ممکنه باشه؟ این که ما بازم با هم باشیم، یه رابطه پیش میاد که انگار من باید نظارت بکنم رفتارشون که هر وقت که اشتباه کرد من موچشو بگیرم. احساس خوب بهش نداشتم، یعنی هیچ منطقی پشت فرصت دوباره نمیدیدم، واسه همین من این رابطه رو تمومش کردم. مثلا وقتی اینو تموم کردم هم یاد حرف این خانم مشاور افتادم، هم دوتا از دوستان که در جریان بودن گفتن عجله کردی، شاید باید فرصت میده. بعد منم کاملا سردرگمم الان، نمیدونم کار
درست. شما مسئولتون از این که تمومش کردی چی عزیز؟ این چه کردی؟ بهشون گفتید رابطه ما تموم شد برو دنبال کاره؟
نه، من رفتم شهرشون، ایشون حالا یه متن رمانتیک کرده بودن که بگن چرا این اتفاقات افتاده و همه چیزو قبول کردن که اشتباه کردن. ولی خب بازم چون من قانع نشدم گفتم راستش من الان میخوام برای خداحافظی اومدم. ولی خب ایشون کمی از که هم اولش خدمتون زود ناراحت میشن و خب زیاد جالب پیش نرفت دیگه، از من ناراحت شدن و نشدتن خدا پیزی.
نه به شما چی گفتن وقتی که ناراحت شدن؟
نمیدونم با ناراحتی فقط قبول کردن، چون ما بعد اینکه اون صحبت کردیم پیش اون آقای مشاور اولی رفتیم و ایشون سعی کردن ما رو واسه این قطع رابطه آماده کن. ولی خب بعدش هیچ صحبتی بینمون رد و بدل نشد چون خیلی ناراحت بودن.
آیا ایشون فقط ساکت شدن، غمگین شدن، گریه کردن یا حرفایی هم زدن تو اون حاله؟
نه، فقط منو متهم کردن که حرفاشو نمیخواستم بشنوم و فقط دارم بهونه میارم چون دیگه نمیخوام باش باشم. هیچ چیز دیگه نمیخواستم، بیشتر ناراحتی و گریه بود.
شما برداشتتونی بود که مشاور، اون آقای مشاور به این نتیجه رسیدن که شما به هم و به درد هم نمیخوری؟
ظاهراً اینجوری بود.
حالا روی خط باشید، ذره فکراتون رو بکنید، ببینید از من چه پرسشی دارید، من در خدمتم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56 310-696-11-56.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، فکر میکنید جدایی اتفاق خوبی بود یا من باید فرصت میدم؟
نه ببینید، از قصه فرصت نیست، چون من تشخیصی در مورد ایشون هنوز ندارم. برای اینکه نوعی که شما گفتگو میکنید، ایشون فرزند اولن و میدونن یه روحیه جنگجویی داشته باشن و اگر این باشه مسئله است. اونم با تیپی که در شما دیدم که یه مقداری به هر حال درگیر یه نوع گفتگو و نگاهی به واقعیت و استفاده از عقل و منطقه، چون با یه آدم احساسی عاطفی به بهانه نمیدونم حساسیت و اینها نمیتونید راحت باشید. و بعدم ایشون کمکی، آیا واقعا، چون اول گفتین موافقت نمی کردن کسی رو ببینین، اونجا برخوردشون چی بود و دو تا سه تا اعتراض و اشکالی که به شما یا به رابطه می گرفتن چه بود؟
قبول نمی کردن کسی رو ببینیم. من متوجه
شما گفتین اول حاضر نبودن بریم مشاوره رو ببینیم، بعد موافقت کردن.
آها، خب آره، ایشون معمولا تا وقتی که یه چیزی به نقطه بحرانش نمیرسه
تصمیمش
عوض
نمی کنه. خب بنابراین پس ما نه، خب ببینید، اینا علامت خیلی خیلی بدیه. یعنی ما فقط در شرایطی که زور باشه یا ترس باشه کار میکنم. حالا سوال من یه چیز دیگه است، اونجا پلوی تراپیست هر کدوم از اینا که رفتید یا هر کس که بود، اعتراضشون به شما چه بود؟ گفتن این دوست پسر من چه اشکالی داره؟
ایشون هیچ اشکالی رو برای نکرد. یعنی وقتی آقای مشاور پرسیدن شما چه مشکلی با این آقا دارین، خب من هیچ مشکلی ندارم، ایشون با هم مشکل داره. و خب راست هم گفت، من فقط همین دو سه تا مشکل با ایشون داشتم. خب بزرگترینش اون رفتار هم عصبانیاته که شما فرمودین بود، بزرگترین مشکلی که با ایشون داشتم. ایشون با هم مشکل ندارن. در جواب آقای مشاورم همینو گفتم.
اوکی، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب، ولی خب ما کامل این کار رو انجام نمیدادیم، برحال از سمتشون محدودیت داشتیم.
به من
بگید نظر رضایت خوب بود.
به من بگید که خانواده شما نظرشون راجع به این رابطه چیه؟
خب من بچه آخرم و خب قبل از من ازدواج کردن خیلی حساسیتی روی من نیست. من وقتی گفتم مورد خوبیه با یه مقدار توضیحات و یه تحقیق از سمت پدر من، خب خانواده قبول کردن حرف من.
شما من بگید شما چند دومی هستی تو خانواده؟
من سومی.
اوکی. به من بفرمایید برگردیم سراغ ایشون. واقعا دلایل ایشون یا چیزی که شما میدونید برای اینکه ایشون به دنبال کار نیست چیه؟
نمیدونم. در واقع فکر می‌کنم اعتماد به نفس پایینه. خب خیلی طبیعیه چون هر کسی توی کار ما میخواد وارد شغل بشه، چون وارد جامعه بزرگ میشه، این مقدار اعتماد به نفس پایین واسه همه مشکل ساز میشه. و اولین قدمی که برمی‌داریم بعدش کم کم عادت می‌کنیم، می‌بینیم افرادی که هستن شاید ما در سطح همونا باشیم یا شاید بالاتر، و این در واقع باعث میشد و باعث میشه خیلی از دوستای ما سراغ کار نرن. این مقدار جسارت میخواد وارد این کار شدن.
خب شما ایشون چقدر درسشو خوب خونده بود؟
ایشون از شاگرده ممتاز بودن.
خب اگر یه دانشجوی باوش درسشو خوب خونده، چطور فکر کنه تو محیط کار مانند دیگران نمیتونه موفق باشه؟ متوجه محیط ایرانو دختر بودن ایشون هستم، ولی نه در این حد که آدم مدرکشو بگیره بعد سه سال همچنان بکشه و سر کار نره، یا حتی اقل یه کاری رو در یه حد محدودی به صورت نیمه وقت یا پارت تایم قبول نکنه. چطور هم چیزی ممکنه؟
از کردم نه فقط بخاطر اینکه ایشون دختره، بین دوستای ما که پسر هم هستن و اتفاقا اونها هم توی دانشگاه آدمای موفقی بودن، این جسارت به کم پیش میاد که وارد بازار کار بشن، چون که آدمای مثلا با سابقه هستن و همه خودشون اول کوچیک میبینن و خب جسارت نمیکنن که وارد کار بشن.
به من بگید خانواده شما و ایشون از نظر سطح مالی کدام بالاتر کدام پایینتری؟
شباهت زیادی به من دارن، خیلی اختلافی نیست.
خب ایشون که به احتیاج مالی به اون صورت برای کار کردن نداشت؟
نه.
آیا خانوادهش فکر کنید اندازه کافی که او پول میخواست در اختیارش میگذاشتن؟
فکر میکنم، ولی خب خودشون دختر خیلی قانعی بودن، میتونم که هم به خانواده فشار نیاره، ولی خب تا جایی که میدونم که پول در اختیارش بوده.
به من بفرمایید اگر شما صحبت کردید درباره داشتن فرزند و بچه به چه نتیجه رسیده بودید؟
این که اگه ما قدرت مالیمون کافی باشه ما سر دوتا توافق کنیم، و اگه احساس که این قدرت مالی به اون حد نیست یه دونه.
شما غیر از این ماجرای حساس بودن و عصبانی بودن چه ایبا ایراد دیگه ای رویشون میگذارید؟
این که دعوا خیلی زود ناراحت میشن، ما تقریبا ماهی یه بار دعوا میکردیم یه هفته طول میکشه، اکثران هم ایشون قبول نمیکردن که این کار اشتباه است، و وقتی که من خیلی عصبانی میشدم تازه فکر میکردن که شاید این کار اشتباه و این یه مقدار من آزار
میده. آخه چه ایشون نه سب کنید ایشون یه دختر باهوشیه، چطور نباید بفهمه؟ یک، و بعد از اون چرا وقتی که آسیب خورد بیخود یه چیزی رو بپذیره؟ چرا عقل و منطقش وارد صحنه نمیشه بگه در این مورد اختلاف من باید به گونه دیگه عمل میکردم، یا احتمالاً اشتباه از ناحیه من بود؟ این باید بذاره تا شما عصبانی بشید اونم بعدن به زور و اجبار بپذیره؟
یک بار ایشون به من اقرار کردن که من میدونستم اشتباه کردم، ولی چون تو با من اینجور صحبت کردی من نمیخواستم کنید. یه بار اینجور من گفتم، ولی خب این موردم که میگم عصبانی بودن عمومیت کامل نداشت، من میگم بیشتر اوقات اینجور بود. خیلی وقتا هم بود که خب صحبت میکردیم با هم دیگه و میگفتیم از این مورد ناراحتم و قبول میکردیم، ولی خب همینم که پیش می اومد بازم عصبانیت و پیش می اومد بازم خیلی آزاردهنده.
رابطه ایشون با پدر و مادرش از نظر شما چگونه است؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی از این قضیه اطلاعی ندارم، ولی فکر می‌کنم با مادرشون خیلی خوبن.
بعد از 3 سال شما هنوز ایشون رو در جهت رابطه‌اش با خانواده‌اش نمی‌شناسید؟ از گزارش‌هایی که میده، حرفایی که میزنه، ارتباطاتی که از تلفن‌هایی که میشه در حضور شما که با پدر و مادر صحبت کنن، شما اینقدر کم می‌دونید راجع به ایشون؟
نه، در مورد پدرشون زیاد نمیدونم که چجوری با هم رفتار میکنن، چون خب معمولا پدرشون بیرون سر کارن، ولی با مادرشون هست کردم، خیلی صحبت میکنن، خیلی گرم و صمیمی هست. با خواهرشون هم همینطور، چون که جدیدن یک کاری هم با خواهرشون شروع کردن، همکارن باشون، ولی خب میگم این لحن عصبانیت من بین ایشون و خواهرش و بین ایشون و مادرشون هم شنیدم پای تلفن.
اوکی، حالا به من
میگم نمیتونم مطمئن.
حالا به من بگید ایشون رو در ارتباط با دوستاشون چگونه میبینید؟
در ارتباط با دوستان.
دوستای خودش، نه دوستای شما، دوستای خودش.
دوستای ما مشترکن در ایران، با اونا هم خوبن، مشکل نیست.
حالا شما
غیر از همین مواردی که یهو پیش میاد و من نمیپسندم، یهو یه بازخوردی پیش میاد تو رفتارها،
متوجه. شما رو دیگرانی که با هم دیدن چگونه توصیف میکنن؟ به هم میاید یا نه؟
بله، اکثرا گفتن خیلی انتخاب خوبیه و از وقتی با همین تغییرات مثبتی که تو هر کدوم ایجاد شده رو به همون گفتن.
اوکی، ببینید عزیز، من به اینکه شما این رو تمومش کنید خیلی راحت نیستم. به نظر من ماجرای رابطه شما با توجه به 3 سالی که کش دادی تو ویژگی روانی که همکنون در شما میبینم، قرار ایشون یه ارزیابی بشه که اون مشاوری گفتم بیا تست شخصیت به شما بدم که احتمالاً MMPI هست. خب اون تست کامل رو برید بگیری و بعدم اگر ایشون آمد، چون ممکنه زمینهای افسردگی همراه با خشم و عصبانیت باشه، ایشون مادام که حاضر باشه اون رو بپذیرن روش کار بکنن، از این شکستگی پا که همکنون بهشون اجازه نمیده با شما راحت راه برن، میتونن فاصله بگیرن و در نتیجه خودشون درست کنن. به نظر من شما قرار نیست به خواستگاری برید، قرار نیست که موضوع رو جدی بگیرید مگر اینکه این مشکل حل بشه، اونم نه به این گونه که ایشون آروم بگیرن، مثل حالت عصبانیت شما تسلیم بشن، چون اون فقط آتش زیر خاکستری که بعدن کار دستتون میده. ولی واقعا ریشه‌های این حالت و چراییش مشخص بشه، ایشون روش کار کنن، از اون وضعیت بیان بیرون. به نظر من اگر ایشون حاضر باشن این مشکل رو حل کنن، چون به نظر میرسه یه مشکل شکستگی پا، اما احتمال داره مربوط به ضعف کل بدن و پوکی همه استخوان‌ها باشه که یکی بعد از دیگری خودش رو بدن نشون خواهد داد، با قید احتیاط، برای اینکه رابطه ای رو که میتونست خوب باشه خراب نکرده باشید. برای اینکه بی خودی 3 سال شما و این دختر خانم به هر حال یه وقت و انرژی اونجا گذاشتید، اون رو بدون دلیل هدر نداده باشید و دور نریخته باشید، و بعدم این دودلی که هم اکنون در شما میبینم و مخالفتی هم از جانب خانواده نمیبینم، به نظر من مشروط برای این که زیر نظر یه دکتر نه تنها از این به بعدیشون خوب باشه، چرایی بدرفتاریشون در گذشته مشخص بشه و اون مشکل گذشته نه با پنهان کاری بلکه با واقع بینی حل بشه. اگر این کار کردید خب ادامه بدید، اگر نه با خاطر آسوده که این رابطه کار نمی کنه از هم جدا بشه، چون این دودلی و پریشانی و اینجور تصمیمای تند و تیز برای مواردی از در این جهت در چارچوب رابطه کار درستی نیست عزیز. یعنی
عوض بخواهی دکتر، اون خانومی که مشاور دوم بودن دلیل اینا رو گفتن که ایشون یه دختر درونگرات، واسه همین حرفاشو نمیزنه و انقدر میمونه تا یه بایی یه جای این شکلی بروز میکنه و تبدیل به همچی رفتار.
خب من اینا بیشتر یه چیز دیگه میبینم، نه من افسردگی میبینم عزیز. اینا افسردگی هاییست که در یه دختر اول توی جامعه مانجران با یه زمینه ارثی از جانب خانواده و محیط تبدیل میشه به افسردگی که علامت اصلیش عصبانیته. بنابراین شما با موضوع افسردگی روبرو هستید، نه چیز دیگری. درونگرایی مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین درونگرایی غالب اوقات معناش نوعی از افسردگی است که به شخصیت کشیده و کشانده شده. من معتقدم اون تست اون آدم خیلی بهتون کمک کنه، حتی برای شناخت خودتون که با کی تا به حال چگونه سر کردید. و من دلیلی برای بریدن و قطع رابطه و جنگیدن با هم نمیبینم عزیز. حتی اقل میتونید به این نتیجه برسید که ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، بهتره بریم دنبال کاره.
پس میفهمید بهترین کار این که
اولا
شخصیت انجام بدیم، و اگه قرار رابطه ادامه پیدا کنه، ایشون تحت نظر یک روانشناس
باشه. حتما. و بعد اون روانشناس ببینید عزیز، مثل این که من بگم چرا شما دیر آمدید بعد معلوم بشه مثلا اتومبیلتون پنچر بوده، تا اینکه مثلا یا اتفاق افتاد ساعت و اشتباه که چراییش باید معلوم بشه که خاطرت مناسب بشه تکرار نمیشه. چون خطری که تو این نوع روابط وجود داره این که آدم ها خودشون کاملا کنترل کنند و مواظب و مراقب باشند و اون چیزی که واقعا هستن رو نشون ندن، بعد بزنه بیرون و کار دستتون بده. و با حساسیتی هم که برخلاف تصورتون در شما هست و شکنندگی که در شما هست، من فکر کنم بهتر این موضوع روشن روشن بشه. یعنی من نه تنها میخوام ایشون از این به بعد حالش خوب باشه و روابطش درست باشه؟ دلم میخواد بدونم چرا قبلا بد بوده و برای اون بد بودن ها که یه عللی داره و عواملی موجبش هست، اونها رو چگونه ما درست کردیم که حالا دو مرتبه بعد از یه مدتی به اون جای قبلی بر نگرد. به همین جرس که به نظر من تست بدید، اگر یه دفعه تست فرض کنید بیرون زد افسردگی همراه با یه مقدار اختلالات شخصیتی، خب اونجا ما حداقل میدونیم یه موضوعی داریم، یعنی شما متوجه میشید نه ایشون مثلا به جای 26 سال 38 سالشه، حالا میخواید با یه دختر 38 سال ازدواج کنید یا نه اون یه قصه دیگری است. ولی الان نگاه شما به نظر من به خیلی سطحیه، یعنی عمقی برای واقعا تصمیم گیری نداره. اگر میخواستید با هم آشنا بشید، دو ماه بود با هم آشنا بودید، میگفتم برید دنبال کارتون، ولی بعد از 3 سال دلیلی نداره که آدم اینگونه رابطه رو قطع کنه و تموم کنه. حداقل باید مطمئن باشه که این رابطه اشتباه بوده و فایده نداشته و صلاح هر دو بوده که تمومش کنیم. الان به نظر من ایشون احتمالاً ترجیحش این است که با شما رابطه‌شو ادامه بده، درسته؟
بله.
خیلی خب، بنابراین شما هم لجبازی نکنید، یعنی بازی ایشون رو شما هم به صورت دیگه‌ای انجامش نید. من پیشنهادم این است که اون دکتر رو یکی دو ماه دیگه برید، دو ماه دیگه به خودتون فرصت بدید و بعدم در پایان دو ماه تصمیم بگیرید که میخواید با هم باشید یا نباشید. اگه خواستید با هم باشید همچنان روی رابطه کار کنید، اگر نخواستید با هم باشید که میرید دنبال کارتون، حداقل با یه حالتی نزدیک به یقین به اینجا رسیدید که به درد هم نمیخواید. به هر حال امیدوارم اون چه خیر صلاحتون انتخاب کنید تو انجامش بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
استار بیکری در همسایگی شما هفت روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در استار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. استار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. استار بیکری نقش خیابان بری و سان مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام استار بیکری 22.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
من خوب. خوب بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 35 سالم. مشکل اصلی من این که من راست خیلی حسودم و به خاطر این موضوع ارتباط هامون قطع میکنم تا اینکه من خودم به اون مرحله برسم و دوباره بتونم به اون آدم هم
شما به من بگید چند تا خواهر و برادر داری عزیز؟
من دو تا برادر بزرگتر، یکی 5 سال، یکی 8 سال.
خب حسودی رو تو چه زمینه ای داری؟ یعنی چه موضوعی؟ اگه کسی نقاش خوبه یا پیان؟ یعنی چی عزیز؟
یعنی که من خودم تا حالا بیش از یک ماه نتونستم یه پسر رو نگه دارم و وقتی میبینم مثلا یک از دوستان 6 ماه یا 7 ماه حتی بیشتر تونستم منیج کنه و اونو نگه داره، اینو به من احساس درد میدم.
نه حالا چرا شما فکر نمی کنید تو ما از همه زرنگ تری؟ پسرها رو میاری ازشون استفاده و سوء استفاده میکنی، یک اردنگی بهشون میزنی میندازیشون.
من اونا ازم سوء استفاده میکنم.
حالا یه ذره صدات هم بلندتر کن. درست آخر نه خب نفهمیدم آخه عزیز، ماجرا این است که اولا چرا انتخابی که میکنی انتخاب مناسبی نیست و بعدم من چرا فکر کنی چرا میرن؟
چون من ترس از دست دادن دارم. کاری که همه تو 6 ماه میکنن میخوام تو 1 ماه بکنم که وابسته نشم.
نه یعنی چی وابسته نشم؟ یعنی چی کار میکنی؟ کاری که بقیه تو 6 ماه میکنن تو 1 ماه میکنی چی؟
یعنی مثلا من خیلی خب بعضی دیر سن میشم، من تو همون جلسه دوم طرف رو میبوسم.
خب
یا حتی نرخه نزدیکتر.
تو حرف دین است که چون من خیلی زود به آدم ها نزدیک میشم و ای بسا رابطه جسمی و جنسی برقرار میکنم بعد اون رو از من سیر میشن میرن؟
سیر نمیشن، رابطه شون در یه جهت دیگه قرار میگیره. حالا من اینجا آدمم که نیازه عاطفی دارم، نیازه عاطفی من رو برطرف نمی کنن، میگن یه تو خط ما باش بیا در یه جهت دیگه اما سرویس داره. من میخوام مثلا نیازه عاطفی برطرف بشه، نمیدونم حالتی هیجانی دارم. اون دفعه به هم گفتیم حالتی منیک دیپرشن دارم و آدم خیلی عجولی هم هستم، ترس از دست دادنم دارم، اینا هم همش توم هست. یعنی میگم خب این که داره میره دیگه، من که میدونم این شیشا با من نمونه، بذار ببیسمش و دارمش کنم. در واقع فکر میکنم ایدم اینه.
البته من چیزی از این که با هم گفتگو داشتیم یادم نمیاد، اونم مهم نیست. ببین عزیز،
نه میدونم ولی خب چند بار این تحقیق شما شده؟
نه ببین عزیز، حالا با اون کاری ندارم. موضوعی که من میبینم این است که رفتار تو با واقعیت ها و روابط انسانی سازگاری نداره. مثل که من برسم به هرکس بذارم تو گوشش، خب معلوم جوابی که معمولا دیگران میگیرن من نمیگیرم. تو خود در آن حرفی که میزنی اینی که من با یه پسر که دوست میشم خیلی زودتر بهش نزدیک میشم، ولی بعد از اون من انتظار ندارم که او فقط به روابط مثلا جسمی و جنسی توجه داشته باشه. دلم میخواد از نظر احساسی عاطفی چنین و چنان کنه. خب اولا انتخابا درست نیست، دوم اینکه خب اون آدما فکر کنن اون حرفا رو میزدن و اون کارا رو میکردن و برای رسیدن به اون هدف حالی که رسیدن.
چرا من فکر میکنم من آدم خراب کنم؟
خب منم دقیقا همین رو دارم میگم. یعنی ببین عزیز، تو باید تکلیفت رو روشن کنی. اولا دنبال چه جور رابطه ای هستی؟ یعنی دنبال یه رابطه ای هستی که
اولا که تا حالا تو هر تماسی که باهاتون گرفتم، مخصوصا دو هفته پیش، گفتین که بر اساس چیزایی که تو فهمیدم تا دو سال بهتره که با کسی به کسی نزدیک نشی و همینجور که دوست دختر داری دوست دختر هم داشته باشی. و من ولی با خلاهای خودم چیکار کنم؟ با اینکه نمیتونم صبر کنم، عجوله هم به نتیجه برسم، با اینکه دوست هم میبینم احساس ضعف میکنم، اینا رو چیکار کنم؟
عزیز توی دو مثل که من به تو برگردم بگم یکیس به تو بگه غذای سالم و خوب بخور، بعد بگی سیبیلم که درد میگیره و عبروم که یه دفعه میریزه رو چکارش کن؟ آخه قرمان تو برای خودم جوی درد میتراشی، من چکارت کنم؟ با اون چکار کنم؟ با این چکار کنم؟ آخه یعنی چی؟ آخه اینا چیزی نیست که به انسان مرتبط باشه. بعدم ماجرای حسودی، حالا یه کسی دوستش 6 ماه است یا 6 سال است یا 60 سال است، این که دیگه حسودی نداره. قالب اوقات اونا حسودیه تو رو میکنن که آزاد نیستن بتونن انتخاب کنن. نه ببین عزیز، اولا من متاسفانه با این نوع گفتگوها که تو یک کمی سنگین و عمیق میخوای یه چیزایی رو درباره خودت بدونی، جای برای گفتگوها
نه. میدونم من کاربر خودم و کاردوکتر کافی کردم. اگه شما از من سوال کنی، من میگم هر چیزی که درباره خودم توی تای روان پزشکی و تراپی هایی که کردم.
آخه من که دنبال شناختن تو نیستم عزیز. من اگر میخوام شناختی از تو پیدا کنم، به خاطر اینکه شاید اگر تو سوالی از من داری جواب بدم. بلا من که نمیخوام الان ببین همین کاری که تو میکنی این کار عجیب و غریبیه که من برم بیکی بگم دلت میخواد منو بشناسی. خب اگرم من علاقه به شناختن تو داشته باشم، روزی که رو خط رادیو هستم و درست ماجرا عکس اونه و میل من برای شناخت، برای پاسخ دادن به پرسشه، من معلومه هیچ سوال نرم، من راجبت از تو چی بپرسم؟ گذشتم اصلا یادم نمیاد اون حرفایی هم که تو میگی من زدم، حتما زدم و حساب شده هم بوده در حدی که اون زمان میفهمیدم. ولی من الان به من بگو بریم سراغ یه موضوع، بی خودیم شلوغش نکن. زمانم میدونی من معمولا ترجیح من است که دوستان اگر یه بار تشریف بیارن فعلا یه مدتی خودشون رو منو آزاد کنن، برای که فرصتای دیگه باشه دوستانی 3-4 ماه.
ما فقط شما رو داریم.
خب بله، ولی دیگرانم مایل هستن یه دفعه صحبت کن. حالا بیا از تو الان بزرگترین دلیلی که سبب شد امشب بیدار بمونیم پرت و پرار بگی چی بود عزیز؟
همین دیگه، همین که رابطه‌ام با دیگران قطع می‌کنم.
خب بخون
توانایی دارم من ندارم.
خب نه ببین عزیز، چرا بی خودی مقایسه‌ای میکنی؟ تو با یک کسی آشنا بشی، بعدن رابطه تو اگرد کنی میرسه را یکی دیگه. مثل آدمی است که ممکنه یه دی 6 ماه دفعه دوست پسر
نه، با دوستای دخترم قطع میکنم.
با دوستای دختره اگر من به اونا بگم،
حالا من از اول ببخشید
حالا اون آره منم متوجه شدم که حالا سوال من از تو این است که تو قطع میکنی یا اونا قطع میکنی؟
من فاصله میگیرم.
چرا میگیری؟
به خاطر همین موضوعی که بهتون گفتم دیگه.
داخل این چه؟
من خانواده گیرم.
نه آخه عزیز، یعنی چی؟ من برگردم بگم من یه کسی تو رابطه 6 ماه یا 6 سال میمونه، من رابطه هم با اون قطع میکنم ولی که من رابطه هم 2 ماه مونده، یعنی چی؟ چرا ارتباطی به هم داره؟
نه فقط برای این، برای اینکه من توانایی منیج یک مرد رو ندارم.
آخه اصلا با نمیشم بین زن و مرد باز ما الان گیر کردیم. من حق داشتم گم و گیج بشم با تو. تو بس راجع به دوستای دخترت میکنی یا پسره؟
اونا این توانایی رو دارن ولی من این توانایی رو ندارم.
خیلی خب، یعنی تو چه میکنی با پسر؟ الان تمام دوستای پسرت رو جمع کنیم، بگید با هم صحبت کنین، مشورت کنین، یه جواب بدید این دختر خانم چگونه دختر خانم است، من چی میگن؟
میگن
وابسته یعنی چی؟ نه تو معناش عبارت از این است که میری برای مالکیت رو به دست آوردن و نگه داشتنشون. خب نکن، برای که تو که با وابستگی دلشون میکنی برن. آخه عزیز، من که نمیتونم بگم من کسی هستم که به یه آدم میچسبم و میخوام نگرش دارم، ولی من کسی هستم که اون آدم ها رو رد میکنم میره. من این تضاد رو نمیفهمم. بعد اونا میگن وابسته، مقصودشون از وابسته چیه؟ یعنی من میگم مقصود شما از وابسته چیه، من چی میگم؟
یعنی زیاد میخوام ببیننشون، زیاد تماس میگیرم.
خب پس برام این... خب چرا نمیپرم؟
ماه اول انگار که این طرف.
خب عزیزم ببین عزیز، اگر همه کسی رو که باهاش آشنا شدن هفته یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه میگن، تو چرا میخوای هفته 6 دفعه ببینی؟ مثل اینکه برگردی. خب عزیز، تو برای اینکه میخوای خودت رو با وجود دیگران پر کنی، ولی خب دیگران همچین مثل اینکه
آره.
آدم
آفرین.
خب مثل میمونی که آدم بخوان برن 5 ساعت بشنن نهار بخورن یا شام بخورن. خب مردم 5 ساعت جز در شرایط خاصی برای این کار نمیگذارن. خب موضوع خودته، بنابراین اون حرفایی که قبلا زدم که من نمیدونم چی و مهمم نیست، به نظر من تو احتیاج به کسی داری که ببینه این بدن روانی تو کجاش آسیب دیده، اشکال داره، اونجا رو کمکت کنه. و یکی از اون مواردش این است که به تو اینو نشون بده که تو با بودن با دیگران و داشتن دیگران مثل اینی که یک کس دیگه غذا بخوره تو سیر نمیشی، هرگز نیازهای اساسی تو برآورده نمیشه. و بنابراین تو باید یاد بگیری،
یعنی پر نمیشن؟
نه تو پر نمیشه، یعنی تو باید یاد بگیری که تنها هم با... تو باید تنها هم باشی عزیز، یعنی تو باید بتونی راحت تنها باشی، بتونی بشین تو خونه، کسی هم دور برت نباشه، تلویزیون تماشا کنی یا یک کتاب بخونی یا مثلا به هر حال یه مقدار کارهای خونت رو بکنی، برای که اونو باید یاد بگیری.
آه غیرش کنم، این کارها رو نمی کنم، وقتی تنها هم خیلی بیقرارم.
خب معلومه، برای که اضافه انرژی داری و بعدم به خودت به این نترسی که من با خودم خوب و خوش نیستم، پس باید کسی دیگه بیاد زندگی رو برای من خوب و خوش بکنه. خب خیلی هستن آدمایی که با خودشون خوشحال راضی نیستن. من دوستانی رو میشناسم اینجا که هر شب مهمونی هستن، ولی دلیل مهمونی بودن این است که اگر نرم مهمونی یا با هم دیگه دعوا میکنن یا با خودشون دعوا دارن، پس من هر شب مهمون. من فکر کنم خیلی سوشبل و اجتماعی هستن، خبر ندارن که اتفاق خودشون از خودشون هر کی آدم دور برشونه بعدشون میاد. تو عزیز احتیاجی به این داری که ببین حرفایی که تو من میزنی مثل یه آدمی است که الان یه غذای خورده و مسموم شده. دیگه گفتگوی من تو درباره غذا و اینا معنی نداره، مسئله مسمومیته. و تو در ایران که هستی اونجا باید یه روانشناس خانم خوب پیدا کنی، نه آقا، خانم خوب پیدا کنی باش کار کنی.
دارم، ولی متاسفانه پول ندارم. خب می‌خواستم ببینم شما مثلا راه حلی داری
نه
بتونم خودم به تنهایی راه حلی برای پر کردن.
نه تو باید بری پول در بیاری بدی به دکتر. روانی راه دیگه هم نداری از چاره‌ای نداری از دم. البته از راه مشروع پول در بیاری، چون یه بلاگیری های مخصوص به خودتم داری تو. بنابراین بری یه جایی درسی بخونی نه یه جایی یه کاری بکنی پولی در بیاری که بتونی بری بدی، بلکه برای گرفتار خواهی شد تو جامعه و اون محیط عزیز، کاملا میتونی قربانی بشی بدن از پا در بیاری. بنابراین تو قراره برای خودت کافی باشی، یعنی من باید اتفاقا خیلی هم خوشحال بشم که امروز هیچ کاری ندارم، تو خونه هستم با خودم. اگر یه آدمی نتونه با خودش حداقل هفته یه روز راحت باشه و بودن با خودش رو ازش لذت ببره و برای خودش کاری بکنه، که خب اون وقت تبدیل میشه به یه موجودی که همیشه باید یکی دیگه باشه تا من اصلا بتونم موجودیت خودم رو حس و احساس کنم. ولی این کار مشکل زیادی از نظر روان درمانی و تراپی نداره که کسی بتونه کمکت کنه. برامون یه کاری بکن، یه پولی در بیار، دکترت هم ببین. و خوشحالشم باید صحبت کنم، چون دوستی از قبل بودم و من ناچار باید باشون صحبت و گفتگوی داشته باشم. و مواظب خودتم باش، برای که میتونی به خطر بیافتی عزیز. خوشحال شد شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزروجا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea.
For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
سیروس ترافل به اطلاع می رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
آقای دکتر، این پسر من چند روز پیش داشتم سیدیه 3 تا 7 سالگیتون رو گوش میکردم. بعد یه سری خصوصیاتی که در برای بچه های در خود مانده داشتین شما میگفتین دیدم انگار داره. بعد از اون فهم کردم که خب این اگه شرایطش فرق کنه، مثلا چه میدونم دورش بچه باشه، با بچه ها بازی میکنه، ولی خیلی از چیزایی که شما گفتین و من دیدم تو این هست که مثلا چه من صدای بلند، حتی که بگم مثلا صدا پیانو تو خونه، حالا درست خونه کوچی که صدا میبیچه، ولی اینقدر آدم حساس باشه نمیدونم حالا چی کار کنم. آقای دکتر کجا بذارم که حتما اینطوری هست یا نیست؟
نه به من بفه، شما چند تا فرزند
دارید؟ هم یه دونه.
شما خودتون چند سالتون؟
من 36.
همسرتون؟
37.
اون وقت پسرتون تولدش چطور بود؟
خوب بود، سزارین بود، مشکلی نداشت.
از اول تصمیم برای سزارین بود؟
بله.
چه مدتی خودتون به شیر دادی؟
من 2 سال و نیم.
چرا؟
چرا؟ دیگه تا بگیرم ازش یه 5-6 ماهی طول کشید. خودم سختم بود بیشتر. چطور؟ یعنی زیاد خورده؟
شما که میگید سیدی های من رو شنیدید تولد تا 3 میشنیدید، متوجه میشه دستگلاب بدید دیگه.
نه چرا من
فهم گم
خیلی لطف کردم
بسیار بهش آسیب زدید عزیز بچه اصلا بعد از 14 ماهی قرار نیست از مادر شیر بخوره تازه 12-14 است برای اینکه اون اورال فیکسیشن تثبیت دهانی بعدم یه نوع از وابستگی است که زمینه رو برای افسردگی به وجود میاره یعنی اون که دست گل بوده بعد به من بفرمایید از کی رفته مهد کودک
این حدود 3 سالش که بود کلاس زبان اینجا میذاشتم مثلا چند 2 روز در هفته 1 ساعت میرفت بعد که یه خود مثلا 1 سال بعدش باز مهد کودک بردمش نموند اونجا یه مهد کودک بود که مثلا 3 روز در هفته بود اول مثلا با 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعد کم کم زیادش کرد اونجوری رفت مهد کودک الان پیش دبستانی رفت نه خوب بود پیش دبستانی مون راحت
نه خب اون که بچه که تک بوده که اصلا بازم یه چیز دیگه است 2 سالگی 2 سال و 2 ماهگی باید حتما میرفته عزیز نه اونجا هم باز دست گل بوده یعنی بی خب به همون وابستگی و عادت و اعتیاد به شماست که نگرش داشته و به همون جاست که شما او رو معتادش کردید و وابستش کردید خب حالا بعدن الان کودکستان میره
الان تو مدرسه پیش دبستانیش رفت تموم شد باید بره کلاس اول
حالا به من بگید که دوربر شما چقدر بچه های همسن و سالشه یا شبکه دوستاش چگونه است
خوبه به زیاد حوصله همه رو نداره میدونی چجوریه با بعضی با یکی دو تا بچه های بس خیلی خوبه همیشه هر وقت بگی بیان بازم با اونا همیشه حوصله اونا رو نداره ولی وقتی میانم خیلی خوب و خوش باشون بازی میکنه خوش میگذره
نه ببینید برخی از بچه ها ممکنه مقاومت کنن برای اینکه برن خونه کسی یا کسی بیاد ولی وقتی اومدن دیگه نمیخوان جدا بشن از این نوعه خیلی خوب خب بنابراین شما قرار این است که تمام اوقات فراغتش رو در حدی که واقعا حتی براتون دردسر و مشکل و مسئله درست میکنه بگذارید که این با دوستاش باشه یعنی بزرگترین اشتباه شما این است که او رو تنها نگه دارید به هر دلیل و بهانه یعنی درست برعکس کمکش بکنید بدون که فشاری بهش بیارید که با دوستاش باشه و اگر فرض کنین شنبه و یک شنبه از صبح رفت و شب هم پاس اونجا بمونه یا بچه ها خواستن بمونن بذارید بمونه که با هم باشن چون شما باید تمام وقت تا حدودی آزاد و خالی او رو که تو این سن و سال به یک اعتبار همش خالیه با دوستانش پر کنین برای که خواهر برادر نداره عزیز و بعدم با توجه به وابستگی به شما در این وابستگی و عادت و اعتیاد میتونه بمونه و فقط وقتی ممکنه که او به 2 تا نتیجه برسه که تو سنین بالاتر برسه بهتره ولی خب مقدماتش فراهم میشه که 1 من بدون پدر و مادرم زنده ام 2 بدون پدر و مادرم بسیار بسیار خوب و خوشم هر وقت بچه بین 8 سالگی به بعد یا حتی زودتر به این نتیجه رسید زندگی رو برده ولی روزی که بچه احساسش این باشه که 1 من باید پدر و مادرم دور برم باشن و بدون اونا یه مقدار مسئله پیدا میکنم تو زندگی از با در میاد چون اون سبب میشه که نخواد زندگی کنه فقط میخواد بچسبه و معتاد باشه و شما با توجه به اون چیزی که گفتید تو این زمینه باید حرکت کنید حالا به من بگید تو محیط آموزشی مسئولین مدرسه یا معلم‌ها چه نظری دربارش دارن
خیلی معلم تعریف میکرد که با هوش و روش سرمایه گذاری کنین و خیلی خیلی تعریف میکرد ازش
خب اگر بگم در چی ازش تعریف میکردن من چی میگم
کلم یادگیریش زود یاد میگیره خیلی زود یاد میگیره
خب اون که با هوششه خب. از در چارچوب ارتباطش با بقیه بچه ها چه میگفت
نه خوب بود میگفت خوبه و می دیدم بچه ها می اومدن صداش میکردن چه می دونم مثلا کلن با همش خود ولی مثلا آها یه چیزی که میخواستم بردن آی دکتر به من نیمیدم چه اینجور شده دیدی مثلا یکی رو که بخوای دست بلند کنی روش بزنی چه خودش رو جمع میکنه چه چه جمع میکنه و این اصلا یه جور عجب خیلی از کنارش خواهد رد شی مثلا کیفه من دستمه دارم از کنارش رد میشه این منتظره که این کیفه بخوره بهش چه چه میبنده یا مثلا چه یه صندلی بلند کنی همچه خودش رو جمع میکنه توپ اگه براش پرت کنی هیچ وقت درست نمیگیره که مثلا تو کلاس موقعی که مهد کودک بود معلمش اصلا تعجب کرد گفت بود چرا اینجور که من که اینو نمیزنم بهت چی کارش کنم
حالا به من بگید چقدر در خانواده شما و پدرش استراب و وسواس وجود داشته
یعنی من و پدرش یا خانواده من
خانواده شما خاله شما دایی شما پسر عمه شما یا همسرتون چون ببینید این علامت استراب و وسواسه. نه حالا چقدر بوده؟ نه خان تو خانواده شما آدم وسواسی کیو داشتی؟
وسواسی نه نداشتیم، ولی
پدرم
خیلی عصبی بود، ولی وسواسی
نبودم،
نه نداشتم
برای عموتون. چی؟
نه
فقط پدر بود که غیر عادی بود؟
عصبی بود، خیلی عصبی بود.
نه من نگفتم، آخه شما این چیز رو جواب دادنیه، من راجع به دیگران میپرسم، میگم فقط تو خانواده پدری شما فقط پدر بود که عصبانی بود، هیچ کس دیگه ای تو خانواده پدری شما؟
کلن چرا؟ بالاخره همشون یه جوری بودن.
آخه یعنی چی کنم؟ آخه من از شما دارم سوال میکنم.
ببین آخه آدم نرمالی نیستن دیگه، خیلی مثلا فکر کنید که بعضیشون خیلی خیلی حسودن اکثرشون، یا اینکه ولی وسواس نه.
خب دیگه چه اشکالات؟ حسودی یعنی چی؟ مثلا چه به چی حسودی میکنن؟
اونقدر که حتی مثلا سنگ بندازن جلوی پای کسی که
نتونم بگم. خب اون که نشانه بدجنسی و کینه توزیه.
آها نه
وسواس
خودو
نداشتیم دیگه. حالا این قسم خوردید من دیگه باور میکنم. حالا من
آیلا من چی کار کنم؟ من خیلی نگرانم شدم.
شما احتیاج به تعمیرات اساسی دارید از این نظره.
خب خود...
حالا به من برگرد دست هم کنید به من بگید تو خانواده خود شما چه خبر بوده؟
خودم
ستا؟ نه خانواده قسم شما و همسرتون و بچه نیست، پدر شما، خواهر شما، خاله شما، دایی شما. خودم
بابام که همیشه حالات اقماری کار میکردن، خیلی کم بودن با مامو، همش با مامانم بود، ستا هم بودیم، من اولی بودم، بعد بلا فاصله بعد ازم برادرم بود، با یه فاصله 12 ساله خواهرم بود. همین دیگه، بیشتر با مامانم بودیم. آره همش با مامانم بودیم. با بابام کلن اصلا هیچ وقت مثلا من میدم کسی با باباش خیلی صمیمی اصلا نمیتونم تصور کنم. به بابام احترام میذاشتیم ولی هیچ وقت باش صمیمی نتونستم باشم.
شما من بگی چی خوندی چه میکنی؟
من ریاضی خوندم ولی پیانو تدریس میکنم.
خب همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
اون مهندسی برق خونده.
رابطه تون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
چی بگم زیاد خوب نیست، حالا تازگی خورده نه خوب نیست، خوب نبود حتی اقل تا همی چند وقت بیشم خوب نه.
شما من بگید که پسرتون ترجیحش اینه که بیشتر با شما باشه یا با پدرش؟
ببین آره مثلا نمیدونم تو چند وقت بیش که همه چسته دوزمان، ولی الان این کلق باباش همش مأموریت بود نبودش، خب خیلی مدت طولانی میشد که نمیومد، بعد فکر کنم مثلا تعطیلات عید بود اگه باباش میخواست بره جایی حتما باهاش میرفت، ولی من اصلا چیز نداشت که با من بخواد بیاد. من فکر کنم شاید مثلا چون باباش دور بوده، ولی اینطوری بود دیگه.
حالا من اگر ازتون پرسم پرسشتون از من چیه؟ من چی سوال
کنم؟ آره همین، یکی نگران این بودم که این در خود مونده نباشه یا باشه، و اینکه این احساسش من چیکار کنم؟
نه در خود ماندگی نیست عزیزم، وابستگی استراب هست و اون وابستگی و استرابه که مقدار رو محدود و مقید میکنه. ضمناً همینقدر که کمی رابطه سرد، ضمناً پدرش این ور اون ور میره، بچه وحشت از دست دادن رو داره، بنابراین مجبوره، و بعدم ممکنه گوشش مقدار حساس باشه نسبت به صدا. ولی چیز خاص دیگری من نمیبینم عزیز.
خب
بعد آیدتو
این چیز ترس بی خود و بی جاشو چی کار کنم؟ چون مثلا یه جو حالتی شده که یه خود مثلا شاید بعضی مثلا بخندنش واقع چته تعجب کنم چی کار کنم؟
مثلا از چه چیزای دیگری میترس؟ اونو که به من گفتید، ولی مثلا نسبت به چه چیزای دیگه حساسه؟
اصلا شما فکر کنید این فکر میکنه که من دستمو خیس کردم که دهنشو پاک کنم، چشوشو میبنده، روشو میکنه، اصلا میره اون و حالا من اصلا کارش ندارم، من اومدم مثلا اینکه پیش دستی از این ور بردارم اومدم سمتش. نه تو چته؟ چیه؟ میخنده.
خب الان شما هم جوری که حرف میزنی خیلی از شرمنده های ما میخنده.
چرا؟ نه آخه فوقه اینه که من اصلا بگم میگم یکی رو بینده فکر کنم این صبح تا شب زیر چند دونم مست و لکن اینقدر که من همیشه باش آروم رفتار کردم. این ترسش خیلی بده، چیکار کنم آی دکتر؟ تو خدا
نه یه خبری تو خانوادتون هست عزیز؟ حالا یه سوالی عجیب و غریب، خیلی شما همه چیزو گفتید تو خانواده همه خوبن، واقعا هیچ کسی که بیمار جدی روانی بوده بودره که نداشتی؟
چرا دیگه، بابا مثلا خب افسردگی داشت دیگه، تمام این سالها این مشکل بود، ولی نمیرفت دکتر تا بالاخره حالا مثلا چند ماه 6 ماه پیش دیگه من خودم هم قصرف کن 10 ساله دارم قرص میخورم.
برای چی اساس؟
برای افسردگی.
شما فکر میکنید افسردگی دارید؟
من اگه قرص نخورم بله.
چی میشید عزیزه یه قرص نخورید؟
وای خیلی بده، میبینی مثلا حالت خودکمبینی، چه میدونم مثلا استرس، خیلی چیزا.
ما غیر از شما و پدر تو خانواده شما کسی دیگه ای نیست که مسئله داشته باشه؟
مسئله اونطوری نه.
شما هیچ کسی تو
میدونی دیگه به چیز طبیعیت بالاخره حال بابام و این چیز، من یه دور مثلا مامانم حتما دکتر رفتن دارو گرفتن، خواهرم رفته دارو گرفته.
آقا فامیل اول همه خوب بوده، آره یکی یکی شما با دونه بوده شده.
نه میبینین آقای دکتر، حالا من نمیدونم
هیچ کسی بوده اذیت نشی تا هیچ کسی بوده که بیمارستان بخوابه بستری بشه؟
نه
مطمئنی خودکشی نداشتی؟
شاید بابام لازم باشه که دکتر گفت اصلا.
خودکشی نداشتی؟
نه
مطمئنی.
ببینین ولی خودم مثلا چی شد که من رفتم، من عقد کرده بودم آقای دکتر، خیلی خیلی از طرف شوهرم تحقیر می شدم بی خود و بی جهت. بعد خودم خواستم یه بار این کار رو بکنم که مامانم که متوجه شد من برد دکتر.
چی کار می خواستید بکنید؟
خواستم خودم بکشم.
چطوری؟
چیزیم دستم نبود.
حالا به نظر من شما کدوم منطقه کجا زندگی میکنید عزیز؟
ایران.
بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید عزیز و باید صحبت کنید، ولی من فقط غیر از همون افسردگی و استراب چیزی دیگه در فرزندتون نمیبینم. یعنی همون حس اولم بود که استرابه است و اونو نگران میکنه که گرفته، و شاید دکتر پیشنهاد داروی آرام بخش خفیش برای کوتاه مدت داشته باشه، ولی با یه روانپزشک صحبت کنید. به نظر من یه سه هم دکتر خودتون که بهتون دوام میده، برید پرش پسر رو دربارش توضیح بدید، به این نظر ایشون چی هست. به هر حال اگرم باشه خفیف است و میگذره، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون
برم،
خیلی
ممنونم.
متشکرم. خدا
نگهدار. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، M&M مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک
ماجیکتل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اول که مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.